بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام میگم به همه شما هموطنان خوبمون، خانم ها و آقایان، بینندگان عزیز و ارجمند. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم این ایام نورانی ماه رجب برای فرد ما ایام پر خیر و برکتی باشه که مهیا بشیم برای ماه ضیافت الهی و آماده بشویم برای درک شب‌های قدر ان شاء الله. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم به محضر حاجای حسینی عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه بینندگان عزیز دارم. واقعیت این است که در پیام‌ها که مطالعه می‌کردم بعضی از عزیزان یه ادبیاتی بسیار زیبا راجع به محبت و لطفی که به برنامه دارن.
الحمدلله.
من همینجا اظهار عجز میکنم که اصلا اون ادبیات رو بلد نیست.
خدا خیلی واقعا
نمیتونیم. خیلی ادبیات های خیلی تعبیرات خیلی زیبا، از همشون تشکر میکنم. جز همین تقدیر زبانی کار دیگه از دست ما ساخته نیست. ایام اعتکاف هم تمام شد، امیدواریم که اعمال همه معتکفین قبول درگاه الهی قرار گرفته باشه. البته تو پیام ها دیدم ادهی قصه خورده بودن که ما این ایام نمیتونیم بریم اعتکاف. خب اعتکاف منحصر به این 3 روز نیست، حداقل اعتکاف 3 روزه. هر 3 روزی در سال امکان اعتکاف هست و در حالات پیامبر گرامی اسلام هست که دهه آخر ماه رمضان معتکف میشدن. من شنیدم بعضی از شهرام اعتکاف ماه رمضان
دهه آخر،
بله سنت پیامبر این بود دهه آخر، حتی اگر یه وقتی دهه آخر در سفر بودند سال دیگه که برمیگشتن قضای اون دهه رم انجام میدادن. انشالله که از همه قبول باشه اونایی هم که نرسیدن تو ماه رمضان موفق بشن
انشالله تعالی. انشالله دوستانی که توفیق اعتکاف پیدا کردن حتما ما با همه بیننده های خوب سمت خدا رو از دعای خیر خودشون فراموش نکرده. این قرار ماست دیگه، یادمون نره. خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم، انشالله حال همتون خوب باشه. ببینیم که امروز حاجی حسینی برای ما چه برمقان آوردن. ما خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که جناب شیطی من واقعش مدت ها بود، شما هم اجمالا در جریان بودید که قصد خداحافظی با برنامه داشتم. حالا برنامه خوب میدانن، عزیزانم میدونن کار سنگینی هست، طول هفته ما فکر ما رو مشغول میکنه،
مطالعات جدی و
بله.
پیچیده
بله. و شاید بینندگان عزیزم نمیدونن، خیلی ها تعجب میکنن وقتی سوال میکنن، فکر میکنن ما در قم برنامه رو ضبط میکنیم، در حالی که تقریبا همه کارشناسا از قم به تهران میان، یه روزشون تو رفت آمد. بله حالا این غیر از شب برنامه که ما گویی در یه جلسه دوستان بودم گفتم که ما شبی که برنامه هست اگر 3 ساعت 2 ساعت بتونیم استراحت کنیم بسه. آقای عالی یادشون بخیر که انشالله به زودی در برنامه زیارتشون کنیم، ایشون میفرمودن من شبی نشده تا حالا که شب برنامه خوابیده باشم.
عجب.
اصلا حالا اینا مسائل اشتغالاتش هیچ، ولی خب حالا به هر ترتیب باید با برنامه تا وقتی که انشالله جا به جایی هایی صورت بگیره باشیم. اما واقعش این هفته ها وقتی پیام ها رو خوندم به نظرم یه دلیل خیلی موجهی ما داریم برای جدا شدن از برنامه، و اون این همه فشارهای روحی که انسان در اثر خوندن این پیام‌ها از مشکلات مردم، خدا شاهده آقای شریفی من بدون مبالغه عرض می‌کنم، باور بفرمایید خیلی فشار میاد به انسان وقتی این همه پیام رو می‌خونه. ببینید من برای همین 2 هفته این مجموع پیام‌هایی است که من تک تکش رو خدا شاهده نشستم مطالعه کردم و تمامش گرفتاری‌ها، مشکلات، یا مشکلات مالی هست، یا مشکلات خانوادگی هست، مشکلات اقتصادی هست، مشکلاتی که مردم تو زندگی‌هاشون دارن، تو مسائل روابط
واقعاً جای با نوع ادبیاتی که اینا این پیام رو می‌فرستن، وقتی من هم مطالعه می‌کنم واقعاً آدم به هم می‌ریزه.
من خدا شاهده به نظرم اعتقادم اینه، یعنی این فشار خودش فشار مضاعفی هست. شاید نمیدونم، نمیخوام بگم ما نباید این فشار رو، اما آیا این همه فشار رو ما باید یک جا تحمل کنیم؟ هم فشارهای خانوادگی، هم مشکلات خانوادگی، مشکلات اقتصادی، مشکلات مالی، روابط زن و شوهر، بحث ازدواج، اونایی که نتونستن ازدواج کنن، اونایی که در ازدواجشون مشکلاتی پیش آمده، به هر ترتیب اینا یه بخشیش برمیگرده به انتظاراتی که توی جامعه دینی باید برآورده بشه و برآورده نشده. واقعا برآورده نشد. البته من همینجا خدمت عزیزان عرض کنم، خدا شاهده گاهی فکر میکنم اگر این پیام ها واقعیت داره وای بر ما، اگر این تعبیراتی که مردم نوشتن، این گرفتاری هایی که مردم نوشتن واقعیت داره وای بر ما. اگر واقعیت نداره که نباید گفت واقعیت داره، ما از نزدیک داریم میبینیم، ملموسه. حالا یه بخشش تو این پیام ها آمده، من حالا یه اشاره میکنم و بعد بحثم رو با همین مضمون ادامه میدم. شاید بینندگان عزیز بپرسن امروز موضوع برنامه چیه. تهیه کننده عزیز برنامه همون جناب آقای روکین فرمودن که موضوع چی زیر نویس کنیم. گفتم من عرض میکنم زیر نویس کنید که پای درد دل بینندگان، حداقل یه بخشیش رو ما منتقل کنیم. من باز عرض میکنم خدا رو شاهد میگیرم که خیلی برای ما سخته، یعنی این همه فشار رو آدم در هر هفته ببینه و کاری هم از دستش ساخته نباشه.
حتی پیام های امیدوار کننده هم داره که همونهای بخشش رو در واقع جبران میکنه.
اگه اونا نبود که آدم باید دق میکرد. من به یه چند موردش اشاره کنم بعد بیام سراغ وظیفه خودمون
که ما چیکار باید بکنیم.
ما درد دل گفتن که کافی نیست. من یه سه چهار موردش اشاره میکنم. یه موردی نوشته که من مادری هستم با 4 بچه بی سر پناه، برای 2,000,000 پول پیش اجاره، اینو همه اینجا نوشتن، من خلاصه کردم معطل نشیم، برای 2,000,000 پول پیش اجاره که نداریم، مجبور شدیم من و بچه هام هر کدام یه ساکی دست گرفتیم، هر کی دنبال یه سرپناه بگرده، دنبال یه کارهایی بریم پیدا بکنیم که کار شبانه روزی باشه، یه گوشه یه دخمه هم بمون بدن شب برای
استراحت.
نوشه من یک زن 40 ساله هستم، شوهر نداره، شوهرش از دست داده،
با چهار تا بچه.
و تو این جامعه یک خانم 40 سال، حالا گرفتاری دیگه که نمیشه من دیگه تو رسانه مطرح نکنم، هر کدوم رفتیم گشتیم کار شبانه روزی پیدا کنیم که یه جوری ساکمون دستمون، حداقل جمعاً که نمیتونه مادر با 4 تا بچهش یه جا زندگی کنه، اینا هر کدوم یه گوشه کناری برای خودشون. یه پیام دیگری نوشته که من دلم برای بچه‌هام میسوزه، هر شب گریه میکنم، کاش بالا دستی‌ها به فکر ما بودن، کاش خدا منو نمی آفرید، کاش گناه نداشت و خودکشی میکردم وقتی وضع بچه‌ها و زندگی ما میبینم. البته خودکشی گناه، این بینندم توجه داره و اون گناه سنگینیه، هیچ وقت راه حل گرفتاری‌ها این حرفا نیست. یه بیننده دیگری باز پیام داده، این عرض کردم از صدهاست، این بسته پیامک‌ها اینجا همراه من هست، نوشته من 5,000,000 برای درمان ناباروریم قرض کردم، با سودی که این رو این پول اومده 5,000,000 شد 28,000,000.
28 میلیون
با تأخیر و جریمه و دیر کرد و اینا شد 28 میلیون. الان اجاره نشین هستم، اون آقایی که ضامن ما شده آمده سراغ من، منم مجبور شدم 1,000,000 دوباره از یه جا پولی قرض کردم به این بدم که بلکه ما رو رها کنه، نمیره، باز شبانه روز نشسته در خانه ما با اینکه خودش وضع مالیش خیلی خوبه. مورد دیگری باز نوشته که زندگی برای من زجرآوره، 5 دختر دم بخت دارم، سنشون رو نوشته، 30 سال، 32 سال، 28 سال، 25 سال، معطلم، فقط به خاطر جهیزیه نمیتونم، هر کسی میاد، هر خواستگاری که میاد مجبورم یه بهانه ای درست کنم. چقدر میشه آدم بهانه بیاره؟ بابا تو 5 تا دختر داری، یکیش مشکل داره، 2 تا آمادگی نداره، 3 تا آمادگی نداره. باز پیامی هست که نوشته من شوهرم زندان، ما بی سرپرستیم، فقط به خاطر 5,000,000 یه جا 5,000,000 بتونم وام بگیرم، گرفتاری شوهرم زندان نجات بده. خب میدونید نمونه این پیام ها فراوانه، من بیش از این دیگه سراغ پیام ها نرم، تلخه، ولی به هر ترتیب جامعه دینی ما باید تو این تلخی ها سهیم باشه، شریک باشه، خبر داشته باشه و دنبال راه حل بگرده.
حالا نکته رو من تذکر بدم، ما واقعا نهاد حمایتی نیستیم که این پیام ها رو برای ما میفرستن، به معنای واقعی کلمه تو با ما درد دل میکنن و این مشکلاتشون رو مطرح.
ولی خدا میدونه آیشه، جدا عرض میکنم، من همینجا صادقانه عرض میکنم، اگر تهیه کننده خوب برنامه واقعا اجازه بدن، نمیدونم، من نمیخوام خدا نکرده وسط راه برنامه رو بی انصافی تنها بگذاریم، ولی خدا میدونه اگه اجازه بدن من امروز خداحافظی بکنم، خیلی برای من واقعا راحت تره.
نه انشالله کمک میکنیم، دست به دست هم که یک راه حلی پیدا بکنیم، انشالله مشکلات هم کم و کمتر بشه، پیام های امیدوار کننده هم بیشتر برسه، که انشالله مرهمی باشه بر این دردها انشالله تعالی. حالا آقای حسینی واقعا بیننده های خوبمون هم قطعا الان متاثر شدن، ما باید چیکار بکنیم؟ یعنی جامعه دینی چه وظیفه‌ای داره؟ فرد ما شاید ما امکانات نداشته باشیم، چگونه میشود این دردها رو کم کرد و از این دست پیام ها رو ما به حداقل برسونیم؟ واقعا
ببینید الان اگر شما یه آماری بگیرید میتونید بپرسید الان چند صد نفر، نمیدونم چند هزار نفر، من آمار دقیق ندارم، افرادی که زندانیان مثلا خودش 10 میلیون،
بله،
زیر 10 میلیون، 5 میلیون، 10 میلیون، بفرمایید 20 میلیون، مشکلات تو زندگیشون پیش آمده، همه هم آدم های متقلبی نیستن، اتفاقا اونایی که متقلبند و بدهکاری های کلان دارن اونا کمتر اسیر زندانن. یه آمار بگیرید شما برای مردم بخونید چند نفر الان تو زندان برای 10 میلیون، برای 5 میلیون. البته من تقاضا میکنم الان باز بینندگان عزیز به ما پیام ندن بگن آقا این چند خانواده‌ای که شما گفتید
بگید ما مشکلشون رو حل
میکنیم، این نیست مسئله. هر کسی باید اطراف خودش رو ببینه. چرا ما نگاه نمیکنیم؟ خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شیخ غلام رضا یزدی رضوان الله علیه، معروف به فقیه خراسانی، یعنی ایشون به بعضی از این پولدارا که میرسیده میگفته من تعجب میکنم شما چطور خوابتون میبره وقتی این همه گرفتاری رو برای مردم میبینی، چطور خوابتون میبره؟ آقای شریعتی شما تصور بکنید، من نمیگم یک سال، نمیگم دو سال، تصور کنید ماها یک شب، یک هفته تو زندان باشیم، زن و فرزندمون تنها باشن، برای که نتونستیم 10 میلیون، 5 میلیون مثلا بدیم به یه طلبکاری. تصور بکنید که من و 4 تا بچه‌هام ساک به دست بگیریم، هر کی دنبال یه کاری بگردیم، توی خونه کار بکنیم. میشه یه مادری از 4 تا بچه‌اش جدا باشه، هر کسی ساکی به دستش باشه؟ عرض کردم اگه اینا راست وای بر ما، برای اینکه زیر پله یه دخمه پیدا کنیم اونجا زندگی بکنیم. چرا؟ چون یه کسی نیست به ما 2 میلیون پول پیش اجاره بده، میخوام یه جای خونه رو اجاره بکنم. خب من حرفم اینه، شما میفهم راه حلش چی؟ راستم میگیم، هم مردم ما هم حکومت ما، مردم چه کردن؟ حالا ما تا بحث دولت رو مطرح میکنیم، خب مردم هم خوشحال میشن، میگن آقا از این انتقادا بگید خوبه، ولی حالا این کافی نیست. ما گفتیم، ما چه کردیم؟
هم ما گوش میکنن یا نمیکنن؟ وظیفه ما چیه؟
وظیفه ما چیه؟
بله.
چقدر مردم ما الان خمس مالشون رو میدن؟ چقدر زکات مالشون رو میدن؟ زکات مال کیه؟ خمس مال کیه؟ صدقات مال کیه؟ ما فکر میکنیم صدقاتی که ما میدیم کافیه؟ یه کسی که درآمد میلیونی داره صبح از خونه میاد بیرون یه 100 تومن 200 تومن 500 تومن بده فقیر تو صندوق کمیته بندازه، این شو صدقه او واقعا؟ من بازم عرض میکنم، تاکید میکنم عزیزان دوباره نیان سراغ این که بگن آقا این چند مورد مشکلشون ما حل بکنیم. هر کسی اطراف خودش، من یه خیلی ساده بگم، پیچیدش نکنیم، خیلی ساده، دیگه ساده تر نمیشه. من نمیگم اصلا صدقه نمیخواید بدید، از پولمون نمیخواد بگذاریم، نه، قرض که میتونیم بدیم. چرا الان قرض الحسنه تو جامعه ما اینقدر ضعیف شده، اینقدر کم شده؟ چی جواب خدا رو میخوایم بدیم وقتی عده‌ای دارن دینشون رو از دست میدن؟ من نمیخوام تعبیرات رو دیگه واضح تر از این تو برنامه رسانه بگم، دارن دین فروشی میکنن به خاطر اینکه 5 میلیون 10 میلیون دختر نداره، یه خانم نداره برای تهیه جهیزیه‌اش. ببینید من نمیدونم چی بگم، ماها بگم دروغ میگیم، بگم باور نداریم، بگم ایمانمون ضعیفه. ببینید قرآنه، سوره مبارکه بقره، میگه مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة انبتت سبع سنابل. میگه اگر شما یه درهم در راه خدا صدقه دادید، خدا 700 برابرش میکنه. والله یضاعف لمن یشاء، بازم مضاعفش میکنه. والله واسع علیم، درست؟ بازم بیشتر. جامعه دینی ما، چرا من وعده 700 برابری قرآن رو قبول ندارم ولی وعده 22% سود بانک رو من قبول دارم؟ چرا من قبول دارم؟
یه وقتی یادم آقای حسین شما وعده های الهی به صابران رو که شروع کردید، اون وقت خیلی تاکید داشتید رو باور، که ما با همین باورها زندگی
می‌کنیم. ضعف باور داریم. من بارها گفتم امروز جامعه ما مشکل کمبود اطلاعات دینی نداره. کمبود باورهای دینیه. من باور میکنم بانک به من میگه 20%، 22% سود به من میده، اینو باور میکنم، پولامونو برداشتیم گذاشتیم تو بانک ها، و قرآن میگه من 700 برابر بهت میدم، این 1/5 20%، یعنی از 100% 1/5ش، قرآن میگه 700 برابر، تو صدقش میگه 700 برابر، تو قرضش تازه از صدقه بالاتره، آقا اصلا نمیخواد صدقه. وقت ما میگیم آقا نه، پولو میذاریم بانک سود 20% بگیریم، اینو از دست ندیم، ما مقصریم، ما شریعتی،
بله
حکومت مقصره، ما هم مقصریم، کی این بانک رو تقویت کرد؟ من گرگان بودم ایام فاطمیه، مردم خوب گرگان، از همینجا سلام عرض میکنم خدمتشون، تو یه خیابون رو میرفت، یه خیابون خدا شاهده، من شماره کردم تو یه خیابون گرگان کل جمعیت زهران رو 300-350 هزار تا، یه شهر 300 هزار نفره، یه خیابونش من شماره کردم، خدا میدونه اسامیشو نوشتم پیش من هست، تو یه خیابون 55 بانک خصوصی و دولتی بود.
عجب، تازه بهترین جا و بهترین ساختمون،
یک خیاب اصلا ساختمون ها، باور کن یه بانکی که با 200 متر با 100 متر کارش اداره میشه، 1000 متر بنا داره، اینا رو مردم بهتر اصلا لازم به گفتن نیست، یه خیابون 55 بانک خصوصی و دولتی تو یک خیابون، یه شهر 300 هزار نفره، 20 تا از این خیابونا داره، وقت تو 19 تا خیابون دیگه چند تا هست، جمع بزنن آمار بگیرن،
حالا نگاه بکنیم چقدر صندوق قرض الحسنه داره، از این صندوق قرض الحسنه سنتی، بله
ما ها مقصریم، ما که حالا با دولت حرفمون به جای نمی، چی بگیم؟ واقعا عجیبه، همه هم میگن آقای رئیس جمهور میگه البانک، و ما ادراکم البانک، قوه قضاییه میگه، قوه مقننه میگه،
علما و مراجع
کجا هست؟ حالا من با اونا کاری ندارم، عرض کردم ما هیچ کاری با اونا نداریم، بسم الله، ما مقصریم، چرا ما نمیایم صندوق قرض الحسنه تقویت بکنیم؟ اصلا صندوق نمیخواد، عزیز من تو خبر داری برادرت، برادرزاده، دوستت، رفیقت مشکل مالی داره، با 5 میلیون گرفتاریش برطرف میشه، با گیر، حالا الان پیام میدن بیرندگان آقا ما دادیم به ما بر نگردوندن، گیرم که 2 میلیونش هم به شما بر، اینقدر آبروریزی نکنیم، ما یه 2 دفعه هم ندادن به ما، جایی نمیره، نمیگم ندن، نباید بدن، اما اینو بهانه نکنیم که در خیر بزرگی به اسم قرض الحسنه رو تعطیل بکنیم، از بین ببریم، ما مقصریم. من اون جلسه هم عرض کردم شما الان ببینید این آمارها رو که نمیشه منکر شد، میشه مخفی کرد، شما میگید آقا بیا جامعه رو به صلاح بره، فساد جامعه رو گرفته، همه میگن نهی از منکر کنید، امر معروف کنید، چجوری میخوام با این اوزام ها مبارزه، با فساد چجوری میخوام مبارزه بکنم؟ عرض کردم خدا میدونه ما نباید شب خوابمون ببره، اگه آدم غیرت دینی، ما غیرت دینی همون ضعیفه، تو یه کشور 70 میلیون، ما چقدر هستیم؟ 70 میلیون، چقدرش پیرمرد هستن، سالخورده هستن، چقدرش کودک هستن، نوجوانن، هیچ. آمار رو ببینید، میگن 12 میلیون دختر و پسر وقت ازدواجشون نمیتونن ازدواج بکنن. 12 میلیون، این آقای شریعتی بعد یک کشور فاجعه است. اعلام عزای عمومی باید کرد.
بله.
خدا میدونه اینو باید اعلام عزای عمومی کرد که آقا یک کشور 70 میلیونی شاید 20 میلیون 30 میلیون چقدرش سالخورده ها و پیرمرد ها و نمیدونم، بیاید این طرف چند میلیونش کودکان و بچه های مدرسه و دانش آموز، 40 میلیونش بود
تو قشر جوان و جامعه جوانش، 12 میلیون،
12 میلیون شب رو به صبح میرسونن، 12 میلیون دختر و پسر وقت ازدواجش، چجوری میخوام دین رو حفظ بکنم؟ چجوری دین حفظ بکنم؟ مگه با شعار درست میشه؟ مگه همجور ساده میشه؟ همجور حرف بزنیم آقا، آقا نهی از منکر، نهی از، تو فردا صبح تا روز قیامت بگید نهی از منکر، بابا جوانه، در اوج جوانیه، به خدا فاجعه است برای کشور. من عرض کردم باز کاری ندارم، دولت باید چیکار بکنه جای خودش، ما چیکار کردیم؟
چقدر اون امنیت و آرامش روانی رو در واقع از دست میدیم،
اصلا زندگی، اصلا همه چیز رو، امنیت جامعه از بین میره، امنیت همه چیز از بین میره توی هر کشوری که عرض کردم شوخی نیست، ما ساده از این آمارای کنار میریم، مردم کمک بکنن، مردم عشق کردن، ما حالا دیگه بیشتر میخواییم به مردم بگیم، میترسیم الان دوباره یه چیزی انتقادی بکنیم، میگن آقا شما چرا همش انتقادی صحبت میکنید، نمیدونم بالا. من یه وقت گفتم این برنامه پایش برنامه خوبی، از مردم نظر میگیره، از مردم بپرسید راضی هن این پولاشون چجوری خرج بشه، راضی هن یا نه، بسم الله، شما نماینده های ملتی بپرسید، من نگفتم 204 میلیارد تومان بودجه تصویب کردن برای همایش های سال 94. خب پایش سوال کرد از مردم
که چقدر اینا ضروریه.
از مردم سوال کرد راضی هستید یا نه. 80% گفتن ما راضی نیستیم. آقا ما راضی نیست. من شما نمنده مردم نیستم. من نمیگید مردم. بابا این مردم راضی نیست. بپرسیم. شما به مربی خارجیتون میلیاردی پول بدید. بگید مالیاتش هم با خود ما. دست نزن. تو خیالت راحت. این آقا بره تو کشور خودش آب بخوره. یه لیوان آب بخوره. یه لیوان آب بخوره. 4 مرتبه مالیاتش ازش میگیرن. 4 بار. ببینید آمار مالیات کشورهای اروپایی رو ببینید. کل دنیا یه پرس قضا بخوره 5 بار مالیاتشو میگیرن. بعد بیار اینجا بگو آقا مالیات هم با ما بو میلیاردی هم بهش بدیم و عرض کنم که دندون پزشکیت هم با ما بشی. بعد هفته گذشته شنیدی دختران مقطع دبیرستان در سیستان و بلوچستان سرویس مدرسه شون وانت تصادف کردن. 21 دانش آموز دختر دبیرستانی، 21 دانش آموز وانتشون واژگون شده، همشون راهی بیمارستان شد. من نمیگم، من میگم شاید مردم راضی هستن، من خبر ندارم. من میگم اینا بپرسید از من. اونجا رو سوال کرد، اینجا رو بپرسید. باز عرض کردم مثلا کاری به اینا ندارم. ما مردم هم الان بیام خودمون رو ما رو فعلا مقصر معرفی بکنیم. ما چیکار کردیم؟ عزیز من، جان من، به خدا این وعده 700 برابری قرآن رو اگه باور بکنی ضرر نمی‌کنی.
اونجا این نکاتی که شما گفتید واقعا حالا دغدغه‌های شما انصافا دغدغه های مقدسی است. این پیام ها رو هر کسی بخونه به نظرم متاثر میشه و احساس میکنه باید آستینا رو بالا بزنه و یه کاری بکنه. اما آیا واقعا نیاز به تمکن مالی فراوانه یا اینکه نه هر کسی در هر حد و اندازه‌ای که هست؟
مهمیه. بله الان تا میگی باز پیام میدن آقا اینا رو به پولدارا بگید. بابا پولدار کیه؟ هر کسی به سهم خودش. شما 100,000 تومان میتونی بدی. شما 100,000 تومان، شما ببینید مردم ما اگه نفری 100,000 تومان تو صندوق‌های قرض الحسنه میذاشتن یا قرض الحسنه خانگی خانوادگی آشنایان خودشون 100,000 تومان ضرب در 70 میلیون کنیم چی میشه؟ اصلا گرفتار دیگه رو زمین میمونه.
یک نهضت مردمی به معنای واقعی کلمه.
عرض کردم حالا انفاق جای خودش. تو بحث انفاق شاید ما سخت این امام هادی داستانی در زندگی امام هادی علیه السلام. عرض کردم ما خجالت میکشیم. برای چی جامعه کبیره میخونه؟ طرف آمد پیش امام هادی گفت آقا من گرفتارم، بیچارم، از کوفه آمدم سامر را شما رو ببینم، گرفتاری مالی دارم. حضرت دستشون خالی بود، فرمود من هیچی ندارم ولی یه خواهش ازت دارم. گفت آقا چه خواهشی؟ حضرت قلم و کاغذ دست گرفتن نوشتن که من 30,000 درهم به این آقا بده کنم. گفت آقا معاذالله من کی گفتم شما به من بده کنم؟ فرمود من مگه تو 30,000 درهم بدهکار نبودی؟ دین تو من منتقل کردم به ذمه خودم، من مدیونت. اینم نوشته. گفت آقا این نمیشه به درد این پول شد برای من، این ببرم کوفه به من پول میدن. فرمود کوفه بهت پول نمیدن، فردا بیا سامر رو اصحاب یاران من که نشستن تو جلسه عمومی داد بزن، فریاد بزن، سر و صدا کن، کاغذو بیار، از من مطالبه کن. بو کی بناس پول تو بدی؟ گفت آقا من غلط میکنم یا چه کاری بکنم؟ حضرت فرمود من قسم دادم از اول بپذیری حرف من. فردا اومد جلو به امام قسمش داده بود. جلو جمعیت کاغذ امضای امام آورد. گفت آقا کی بناس پول ما رو بده؟ خب آدم بدهکار دیگه این کمی هم
داشت ملاحظات.
آقا من از کوفه اومدم اینجا، این 30,000 ای امضا شما هست یا امضای شما نیست؟ کی بناس پول من رو بده؟ داد بیداد سر و صدا فریادی کسی از اصحاب امام هادی اونجا. گفت آقا آبروجی نکن، من میدم بدهی آقا رو. اصلا ما به خواب میبینیم به عمرمون اینجوری برای مؤمن آبرو بگذاریم، مایه بگذاریم. به خواب میبینیم به عمرمون یه همچی کاری کردیم. چک رفیقمونو بگیریم بگیم ما تو چکیر بذاریم که من چک به جد میدم. عرض کردم تو حرف میشه همین که شما میفرمید، یا میگیم آقا این مال پول داراست، یا میگیم آقا ما دادیم و به ما پس ندادن،
دیگرانو مقصر میدونیم،
یا میگیم آقا این خودش خیلی وضعش اصلا چشمش کور بود. یه جور توجیه میکنیم. عشق کردم چقدر ما خمس مال میدیم،
راحت هم میگیریم میخوابیم،
میگیریم میخوابیم. چقدر ما زکات تو کشور ما از آجاهای قرائتی بپرسیدشون آمار دارن، چقدر زحمت کشتن، به کجا رسید زکات؟ هنوز من نمیدونم، نمیخوام آمار بگم. خیلی فاصله داریم. ما مسلمونیم ولی همین مردم بدید آمار اینجوری مهمه. ما این چند درصد نماز خونه ما زکات میدن؟ نمازو میخونیم، خرج نداره که. چند درصد نماز خونه ما خمس مالشون میدن؟ چند درصد نماز خونه ما صدقه میدن؟ به داد فقیر میرسن، قرض الحسنه میرن؟
کار به جای رسید. 2-3% میره رو آمار زکات بعد از این همه کار. میگن الهی شکر الحمدلله.
چقدر خوشحالن.
امام از آبروی خودش ماه میگذاره. این یه بخش واقعا عرض کردم، خدا میدونه، جدی عرض میکنم، این یه بخش هم گرفتاری های
این واقع تو بخش اول اون واجبات مالی که قبلا با هم صحبت کرده بودیم میدونم. اون اگه پر رنگ بشود بسیار از این مشکلات
تمام عرض کردم. شما ببینید خبر بگیرید، حالا نمیدونم، بازم عرض میکنم ما بیشتر مخاطب این پیام ها هستیم، خبر داریم، مردم هم باید خبر داشته باشن، به رو خودمون نمیاریم. همین مرد بزرگ که نامش بردم، مرحوم آتلاش غلامرضا فقیه خراسانی، معروف به یزدی بودن، معروف به فقیه خراسانی، کتابی وقت معرفی کردیم، تندیس پارسایی، شرح زندگی این مرد بزرگ، تندیس پارسایی، جنازه‌شو مردم از تزرجان یزد تا خود یزد 60 کیلومتر رو تشییع کردن پیاده. مجسمه خدمت، اینو میگم که حالا نگین آقا امام هادی گفتی، از خودتون بگید. این پیرمرد آیت الله شه غلامرضا فقیه خراسانی، ایشون وقتی فقرا بهش مراجعه میکردن، دستش خالی بوده، گرفتاری های مالی مردم مراجعه میکردن، نداشتی. به خدا افسانه نیست اینا. الان توی یزد برید از پیرمرد یزدی بپرسید، ایشون مال عهد قاجار نیست، بپرسید از پیرمرد یزدی، خانه شو میفروخته پولشو بین فقرا تقسیم میکرد.
عجیبه.
ارادتمندان زیادی داشته، خبر میشدن، میمدن میگفتن آقا چرا این کاری کردی، خانه رو میرفتن دوباره از آقا بر آقا میخریدن، از اون خریدار بار دوم بار سوم. تو این کتاب نوشتی، بپرسید از پیر مردم.
این برمیگره به همون عمق باور ایشون،
باور ایشون. بله. یعنی درد مردم، قصه مردم، گرفتاری مردم، این بخش گرفتاری های اقتصادی که فراوان فراوانه، گرفتاری خانوادگی هم زیاده. من یه اشاره کوتاهی هم بکنم بریم محضر، اونم واقع شدم و قصه دار میکنم. باز تو همین پیام ها هست، عرض کردم خدا میدونه یه بخش عمده از وقت ما رو میگیره. من افتخارم میکنم البته، ولو قصه هست، ناراحتیه، ولی من گاهی تو شهرام میگن آقا یه حرفی داریم، مجال نیست، میگم پیام بدید، یقین داشته باشید تک تک پیام های شما رو ما میخونیم. دو بخش خانوادگیش، آقا پیام نوشته، اینجا نوشته، من یه خانومی نوشته، آخه اینا قصه داره بابا، اخلاق، برادری، ایمان، گذشت. ما میگیم مسلمانیم، میگیم جامعه علوی، جامعه مهدوی. خانم نوشته من 18 ساله دارم زندگی میکنم با شوهرم تو خانه مادر شوهرم. خب خانه مادر شوهر، خدا خیرش بده. نوشته وقتی شوهرم با بد اخلاقی میکنه، دعوا میکنه، داد میزنه، فریاد میزنه، تکیه کلامش اینه، پاشو بر خونه بابات. خب عزیز من، تو مردی، مسکن زن با توست، چی بپوشه بخونه بابا، جز نفقه است. میگه 10-20 روز طول میکشه، بد اخلاقی میکنه، قهر میکنه، دوباره برمیگردی مجبوری با همان، چاره نداریم، زندگی میکنه،
خیلی بده.
بعد ما میگیم آقا اون زندگی امیر مؤمنان رو میخوندیم، اون هفته ما نهج البلاغه، این همه عفو و گذشت امیر مؤمنان چه فایده ای داره؟ باز یه، چون ما گفتیم مناسب ماه رجب، کدورت ها رو کنار بذارید، صفا، صمیمیت، محبت، این بحث بسیار زیبایی که آقای فرزاد این هفته ها دارن. نمیشته آقا ما به خاطر حرفای سمت خدا، یه خانمی نمیشته من زنگ زدم به برادرم، گفتم ماه رجب اینجوری، گفتن من میخوام با تو. برادرم گفت تو کی هستی؟ گفتم من خواهرت. گفت تو خواهر من نیستی، برو به جهنم.
عجیبه واقعا.
ببینید پیام هایی که بچه ها نوشتن، آقا شما اون هفته گفتید امام هشتم با امام جواد، فدایی تو که نفسی، جان من به فدات. امام رضا به پسرش میگفته فدایی تو که نفس، بابا پدر ما فدایی تو که نفسی نگه، فحش به ما نده، ما ممنون. از اون طرف پدرها نمیشتن شما میگید که فاطمه زهرا به پیامبر میگفت فدایی تو که نفسی، جان زهرا به فدای بچه‌ها، ما فحش به ما ندن، فدایی تو که نمیخوام. مشکلات خانوادگی، مهر و مهم، این جدایی ها و این، ببینید به هر ترتیبی توی کشوری هستیم ما. آمار طلاق رو دیدید سال گذشته، بده برای یک کشوری مثل ما. 150,000 مورد دو نفر از هم جدا میشن، یعنی 300,000 نفر یه فرزند داشته باشن، یعنی 450,000 نفر درگیر یک طلاق هست.
بله.
دو تا فرزند داشته باشن، بعد ببینید دعوا ها سر چیه. من واقعا دیگه اینها قصه ها برام کافیه، سعی میکنم صفحه حوادث
آقای فرزاد جان دوباره باید تبر دست بگیره، اون منیته رو که وقتی با هم صحبت کردیم بله باید بزنه و بشه.
من دیگه صفحه حوادث روزنامه ها رو نمیخونم، ولی تصادفا یه جایی بودم یه روزنامه دستم اومد، نوشته که آقا مفصل شاید بینندگانم خوندن، آقا خواهرش و پدرش رو یه جوانی کشته، باش مصاحبه کردن، تو سابقه چاقو، قتل، غارت؟ گفته نه. من نشسته بودم پای ماهواره، داشتم یه شبکه ماهواره رو میدم، خواهرم زد یه شبکه دیگه، بهش گفتم نزن، که حالا ما هر چی بگیم آقا به خدا ماهواره بلای جانه، به خدا ماهواره، نه بحث سیاسی نیست، بحث دینیه. تمام کانون خانواده رو از بین، فکر نکن یه سریال 20 قسمت نگاه که تمام شد، همه ارزش های اخلاقی تو برات از بین میبره.
به وقتی بدون اینکه حتی متوجه بشی.
توجه نداشت، با حساب شده کار کردم. میگه به خواهرم گفتم شبکه رو عوض کن، نکرد. کردمش توی اتاق. قفل کردم. اومد بیرون. دوباره با هم درگیر شدیم. کشتم خواهرم. بله. دیدم الان پدرم میاد. گفتم چیکار کنم خون خواهر به گردنم نیفته. تناب درست کردم، حلق‌آویزیش بکنم که میگم خودش حلق‌آویز کنه. تو این وسط این کار پدرم اومد. پدرم با من درگیر شد، پدرم هم کشت. این بد نیست برای جامعه که ما این همه ادعا داریم. اون هفته گفتم 550 هزار درگیری خانوادگی فقط ثبت میشه. تو خانه خانوادگی درگیر و خیابانی و نزاها و با این همه بابا یه کمی نزدیک بشیم. به هر ترتیب من نمیدونم.
انشاءالله که خیر ازای حسینی. خیلی ممنون، متشکرم. میگم دغدغه های شما واقعا دغدغه های محترمی است. یعنی در واقع دغدغه همه ماست. شاید خود محزون شدیم، شاید خود کام ها تلخ شد، ولی شک ندارم که همه اونهایی که این دردها رو دارن و این مشکلات رو دارن الان بیننده برنامه ما هستن و دارن برنامه ما رو میبینن و بدونن که ما و همه بیننده های خوب سمت خدا هم براشون دعا میکنیم و هم کنارشون هستیم. من همینجا خواهش میکنم حاجی حسینی نقدن یک دعا بکنید، ان شاء الله دوستان خوبمون هم آمین بگن برای رفع همه این مشکلات.
خیلی آشیتی، خیلی الان بسیاری از این پیام ها دعاست. من به نظرم حالا می‌خواستم اینو پایان برنامه بگذاریم، همینجا شاید الان بیشتر مخاطب باشه، تقاضا کنم هر کی هر کجا هست، برای هر گرفتاری که هر نوع گرفتاری داره، به هر ترتیب میدونید چند میلیون آمین میگن همراه با این دعا، نمیدونم. خیلی ما امیدواریم به اینا. دل شکسته پای برنامه سمت خدا خیلی زیاده، دلهای شکسته خیلی زیاده و خداوند کنار این دلهای شکسته است. انا عند القلوب المنكسره روایت داره. من میخواستم آخر برنامه، حالا همینجا میگم فرقی نداره، تقاضا میکنم هر کی هر کجا هست، برای همه گرفتاری ها، بیمار ها، مشکلات، انشالله تدبیر و درایت و عقل و عرض کنم مسئولین به فکر میفتن، مردم به فکر میفتن،
گرفتاری دغدغه مسئولین،
مردم و مسئولین باشیم. من تقاضا میکنم همینجا هر کی هر کجا هست، سه مرتبه این آیه شریفه رو با هم بخونیم و دعا کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خدای به حق محمد و آل محمد همه گرفتارها گرفتاریشون برطرف بفرما.
الهی آمین.
همه اونایی که چشم امیدشون به آمین این مردم و این برنامه هست، بینندگان این برنامه است، خدای به حق محمد و آل محمد گرفتاریشون برطرف بفرما.
الهی آمین.
خدای رحم و محبت و شفقت و برادری و همدلی و همدردی دینی به همه ما عنایت بفرما.
الهی
آشنایی به وظایف دینیمون و عمل به اون به ما توفیقش و عنایت بفرما. مرزا اونایی که باز ملتمس دعای این برنامه هستن به حق محمد آل محمد شفای عاجل کرامت بفرما.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم. ان شاء الله فرد فرد ما خودمون رو مسئول بدونیم و جامعه ما به سمتی پیش بره که شاهد این موارد نباشیم. و باز هم من میگم، من یقین دارم که امروز دل خیلی ها شاد شده، میگن همین که کنار ما هستید، همین که صدای ما رو میشنوید، این برای ما بسیار بسیار مغتنمه. ان شاء الله رفع گرفتاری و مشکلات بشه و صفا و صمیمیت در جامعه ما موج بزنه به برکت این آیات شریف ان شاء الله. صفحه 413 قرار اهالی خوب سمت خداست، آیات 19 تا 437 بعد آیات 19 تا 30 سوره مبارکه فاطر در سمت خدا امروز تلاوت میشه. ان شاء الله لحظه لحظه زندگیمون منور به نور قرآن باشه، منور به نور امیرالمؤمنین باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در بخش بعدی هم همراه شما خواهیم بود. خواهش می‌کنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم. اینجا سمت خداست که با احترام به رسم هر روز با افتخار تقدیم نگاه دریایی و آسمانی شما میشه. به همراهی و همدلی با شما به خودمون میبالیم و افتخار میکنیم. حاجی حسینی، اشاره قرآنی امروز رو بفرمایید و انشاءالله جمع‌بندی فرمایشات امروز شما رو به اتفاق بشه.
این دو تا آیه پایانی که تلاوت شد، ان الذین یتلون کتاب الله و اقام الصلاة و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیتا یرجون تجارة لن تبور.
به به،
اگر تجارتی میخواد که توش کساد نباشه، به خدا این تجارتای دیگه نهایتش رو عرض کردم یه 20%، اونو مقایسه کنید با 700 برابری. ان الذين يتلون كتاب الله، اونایی که قرآن رو میخونن، دو، نمازم میخونن، نماز رو به پا میدارن، ولی این کافی نیست. تلاوت قرآن، اقام الصلاة بلا فاصله، چند جای قرآن اقامه نماز در کنارش، و انفقوا مما
رزقناهم.
ببینید این حساب داره، یه حرف در قرآن اگه جلو و عقبه، یه ترتیب، یه واو کم و زیادش نظام داره. یک، قرآن، تلاوت قرآن، دو، اقامه نماز، سه، انفاقه.
مما رزقناهم، ما بهشون دادیم،
ما بهشون دادیم. ببینید یه وقتی گفتیم فرق فکر قارونی و موسوی هست. موسی اینه، قارون میگه اوتی تو علا علمه، زحمت کشیده، خودم به دست آورد. من همینجا بگم در ذیل همین آیه، ببینید الان تو باز تو پیام ها هست، کارگرایی که شاکی هم میگن حقوق ما رو درست نمیدن. پیمان کار عزیز، خدا بهت خیر بده، برکت بده، به مالت برکت بده، سود تو همونی که خدا معین کرده، همه جای خودش.
خدا میدونه تو پیام مجال نیست من بخونم، نوشته اگر حقوق منو سر وقت میدادن من زندگی مداره میشم.
چه نکته خوبی. بله
هیچی نمیخوام، من گدا نیستم، صدقم نمیخوام، حقوق منو سر وقت بده، من مجبور نباشم از این و اون قرض بکنم گرفتاری تا حقوقم برسه. حقوقم هیچی نمیخوام.
بله
اضافه هم نمیخوام. نوشته ما 700 تومن من میدن، کمه نخواستم بابا، اصلا همین 700 تومن این سر وقت به من بده. خب آقای پیمانکار خدا بهت برکت بده، من البته میدونم نمیخوام بگیم خوبها کمن، خوندیم چقدر پیام داشتیم پیمانکاری که وقتی بدهیشو از دولت میگیره که دولت هم باید بده اینا رو زودتر بده، وقتی میگیره اول حقوق کارگرا رو میده، بعد میره سراغ سود خودش، بعد میره برای خودش برمیداره. ان الذين يتلون یک تلاوت قرآن، اقاموا الصلاة، انفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا، گاهی مخفی میدن گاهی علنی میدن، علنی هم برای یادگیری دیگران، یرجون تجارتا لن تبور،
کسادی نداره،
کسادی نداره. میگم اینا باور میخواد دیگه، ما ضعف باور داریم، ضعف اطلاعات دینی نداریم، باور میخواد من باور بکنم. چون ببینید در صدقه هم گفتن، در قرض هم گفتن، من همینجا خواهش میکنم ببینید الان ما آسیب ها رو گفتیم ولی خداییش اونقدر خوب این همه کارهای خیر، این همه صندوق های قرض الحسن، این همه آزادی زندانیان، این همه مساجد، این همه درمانگاه ها، این همه بیمارستان ها، اینا هم کار خیر همین مردمه، اینا هم رو باورهای دینی همین مردمه، ولی اینا کمه، اینا کمه. خیلی ما باید از اینا بیشتر پرواز بکنیم، اوج بگیریم به نقطه زمین. ببین سید الشهدا تو همین دنیا تجارت کرد، شد سید الشهدا. کسی در حضور امیرالمومنین دنیا رو مذمت کرد، حضرت فریاد زد به سرش، فرمود متجر اولیاء الله. دنیا تجارت خانه اولیاءشه، تو دنیا میشه تجارت کرد. لیوفیهم، ببینید چقدر زیباست این آیه، اگر این تجارت رو با خدا انجام دادید، لیوفیهم اجورهم، خدا اجرشون رو توفی، توفی یعنی چی؟ یعنی بدون کم و کاست. الان دیدید بعضی هایی که ما سرمایه گذاری میکنیم، روزی که میریم به حقوق مثلا بگیریم، باز میگن آقای چند درصد نمیدونم چی چی، و الان هم که دیدید یه پرس قضا میخوریم میگن مالیات چی چی
ارزش افزوده، ارزش
من نمیدونم قضا خوردن چی رفتی به مالیات ارزش افزوده، حتی تکون میخوریم میگن مالیات ارزش افزوده، این گوشه کنارش انقدر میذارن تا اون سودو بهت بدن. اما قرآن میگه لیوفیهم اجورهم، توفی رو لغت معنا کرده، یعنی شما یه چیزی رو به طور کامل دریافت بکنی، یه قطرش نریزه، به خدا خدا یه جوری اجر رو میده، یوفی توفیه، یه ذرهش نمیریزه، گم نمیشه. اجورهم و یزیدهم من فضله، نه فقط اجرش رو میدیم، اضافه هم میدیم. دیدگاهی میگن این سود علی الحساب،
بله
علی الحسابه، خدا میگه اجورهم این علی الحساب داشته باشید، توفی مالیات هم ازش کم نمی کنیم، یزیده هم من فضله. باز دوباره دست بر نمی داره قرآن، انهو غفورون شکور،
به به
خدا غفوره، خدا غفوره، خدا شکوره، خدا سپاسگزاره، خدا قدر نعمت رو می دونه. ببینید یوبفیه هم یک کامل می دیم، دو یزیده هم اضافه می کنیم، سه شکوره، غفورون شکور، تجارتن لن تبور. این تو هر صفحه قرآن شما بگردید این پیام‌ها رو دارید، تو هر صفحه
توزیع سرمایه گذاری ابدی یا جای حسین،
اونم عرض کردم راه راه دو طرفه است، با خدا معامله کنیم
همینجا همون وقت.
چقدر ما این حدیث رو خوندیم، چقدر این حدیث رو خوندیم، ارحم و من فی الارض یرحمکم من فی السما، به زمینی ها رحم کنید، آسمانی ها بهتون رحم میکنه. تا اینجا مگه ما رسیدیم، باز به برکت همین خیرین اینایی که کار خیر میکنن ما خوبی زیاد داریم. البته خب میدونید حالا به هر ترتیب مخاطب ما متاسفانه غمها و غصه هاست، انشالله بلکه شادیها و خوبیام بیاد کمی جبران بشه
انشالله.
اون خوبیارم ما داریم، من خبر دارم، خدا میدونه یا آقای 4000 خانواده رو یک نفر اطلاع نداره از یک نفرشون تحت پوشش خودش قرار داد،
باریکالله.
اگر راضی بود کسی بفهمه همه عالم فهمیده، یک نفر 4000 خانواده رو یک تنه تحت پوشش قرار داده، یک تنه، یک نفر از اینا کم نداریم. ولی من میگم باید یه نقطه پروازی باشه به جایی برسیم
انشاءالله، و این نقاط ضعف در واقع نباشه، و انشاءالله مسیر هموار بشود.
نکات خیلی خوبی رو هم شنیدیم حاج حسینی، خیلی ممنون، متشکرم. دوستان به من بگم ما چقدر فرصت داریم تا پایان؟ 2 دقیقه. خیلی خوب، حسن ختام فرمایشات شما رو میشنویم و بعد هم ان شاء الله خداحافظی.
سخن آخری که من بگم باز تو این پیام ها فراوان بود، من حداقل یه اشاره‌ای کرده باشم از باب اداء احترام. گفتیم هر هفته هست کسانی که پیام میدن آقا ماه رجبه، شما خیلی از ماه رجب و رحمت ماه رجب بود، ولی ما یه گناهانی کردیم، یقین داریم خدا ما رو نمیآموزه. من نمیدونم چه گناهی،
من یقینه از کجا اومده،
این از کجا میاد. سخت‌ترین، بدترین، من سربسته بگم خدا میدونه، تو به هر ترتیب رسانه ملی اقتضائاتی داره، گناهانی که نمیشه ما بر زبان جاری کنیم، هر گناهی که شما دیگه از اون گناه بالاتر رم چقدر نمیشه، آقا این هفته حتما تو برنامه به ما بگید، جواب ما رو بدید، گناهی که از اون دیگه بالاتر قابل تصور نیست، هر نوع خیانتی، هر نوع گناهی، اگه ما بین خود نباید به کسی بگیم، نقل گناه گناهه، فقط بین خود و خدا
و دوا این دردم استغفار. ماه رجب ماه استغفار
و اون نماز امیر مؤمنان که گفتیم نماز توبه اول مفاتیح هست، اگه کسی ذره این امیدی داره این حدیث رو بشنوه، امام صادق فرمود کسی این نماز رو بخونه صورتش از قبله بر نمیگردانه مگر اینکه خداوند تمام گناهانش رو میامرزه. همین نماز تو مفاتیح بردارن نماز امیر مؤمنان عین نماز صبح، هیچ فرقی نداره، فقط تو نماز صبح شما یه دونه قل هو الله میخونید، اینجا 50 تا قل هو الله،
بله،
دو تا درکعت مثل نماز صبح، دو تا درکعت
نماز امیر مؤمنان
تو مفاتیح نوشته امیر مؤمنان، اسم دیگه اش نماز توبه است، به جای یه قل هو الله 50 تا قل هو الله، دو تا درکعت قهرن میشه 200 قل هو الله. امام صادق فرمود کسی که نماز رو بخونه، ماه رجب ماه رحمته، صورتش از قبله بر نمیگردونه مگر اینکه خداوند تمام گناهانش رو
به به میامرزه. اینم عیدی شما برای این ایام
باشه، عید امام صادق.
خیلی ممنون، متشکرم از شما.
ان شاء الله اون تقاضایی هم که ما داشتیم از تهیه کننده
آ جان نفهمید، حالا ان شاء الله بعد از صحبت
می‌کنم.
خدا ان شاء الله حفظتون بکنه،
تمام درمان ما رو شما میدین،
اختیار دارید، سلامت هستیم. ان شاء الله پیام های امیدوار کننده رو دوستانم برام میفرستن که ان شاء الله از این قصه ها کم بشه، شما نگران نباشید ان شاء الله. من بشارت به دوستان خوبم بدم، ما از فردا در نمایشگاه بین المللی کتاب هم حضور خواهیم داشت، محصولات فرهنگی برنامه در اونجا عرضه خواهد شد، مصلی بزرگ امام خمینی محل برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب، شبستان اصلی، سالن 20 غرفه 28، ان شاء الله منتظر حضور گرمتون اونجا هستیم، ان شاء الله شما رو زیارت بکنیم. حاجا دعا بفرمایید و ان شاء الله خداحافظی بکنیم.
باز هم از خدا میخوایم ان شاء الله محبت و مهربانی و صفا و صمیمیت رو بین مردم ما بیشتر ایجاد بکنه، ایمانمون به واقع وعده های الهی رو خداوند در ما بیشتر بگردانه، با ایمان میتونیم همه مشکلات رو انشالله حل کنیم.
انشالله تعالی فردا با حضور آجای ماندگاری خدمتون میرسیم، ایشون به بخشی از سوالات شما انشالله پاسخ خواهند داد. نمایشگاه بین المللی کتاب سالن 20 غرفه شماره 28 منتظر شما هستیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.